ما خبر؟ ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدیم به صفحان با خبر. امروز یک شنبه 28 تیر 1394 برابر با 19 ژوئیه 2015 میلادی. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحونه یا پشت فرمون ماشین، توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم و صدای گرم خود شما رو بشنویم. این برنامه تصویری هم هست و اگه بخواییم میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینیم، به صورت همزمان از دو کانال ماهواره رادیو فردا و روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این برنامه رو به شما تقدیم می‌کنم. در اتاق فرمان میرعلی حسینی تهیه کننده امیر، در بخش فنی و بهروز کارونی هم با خبرها مثل هر روز با خبرها آغاز می‌کنیم، همراه با بهروز که اینجاست.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه خواستار اتحاد ملت ایران شد و گفت قضایای هسته‌ای نباید زمینه ساز دو دستگی در ایران شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آیت الله خامنه‌ای اشاره کرد که موضوع هسته‌ای توسط مسئولان در حال پیگیری است و افزود که آنها به دنبال منافع ملی هستند. رهبر جمهوری اسلامی رسانه‌های بیگانه را متهم کرد که به گفته او برای ایجاد اختلاف و دو دستگی در ایران تلاش گسترده‌ای انجام می‌دهند. وی افزود تنها راه مقابله با این تلاش‌ها افزایش اقتدار داخلی از طریق تقویت ایمان، علم و صنعت و فرهنگ است. آمریکا روز شنبه انفجار بمب در یک بازارچه محلی در شهر خان بنی سعد در شمال شرقی بغداد را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از مقام های عراقی، شمار کشته شدگان در این انفجار به 115 تن رسیده است که اکثر آنها از شیعیان بودند. این یکی از خونین ترین حملات انتحاری گروه حکومت اسلامی در عراق محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه نت پرایس، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت که این انفجار اقدامی زشت و وحشیانه بود که شهروندان عراقی را هدف قرار داد. وی بر حمایت آمریکا از دولت عراق و نیروهای امنیتی آن کشور برای نابود کردن گروه تروریستی حکومت اسلامی تاکید کرد. دولت یونان به بانک‌های این کشور دستور داد پس از 3 هفته از روز دوشنبه کار خود را از سر بگیرند، اما محدودیت برداشت پول از حساب‌ها همچنان باقی است. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان ساعتی پس از سوگند اعضای جدید دولتش دستور بازگشایی بانک‌ها را صادر کرد، اما سپرده‌گذاران همچنان نمی‌توانند بیشتر از 60 یورو در روز یا حداکثر 420 یورو در هفته از حساب‌هایشان بردارند. همچنین چک‌ها نیز نقد نخواهد شد و مشتریان بانک ها نمی توانند با کارت های خود در خارج از یونان از حسابشان پول نقد بردارند، بلکه می توانند تنها خرید کنند. رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد که توان نظامی ایران از جمله دسترسی به موشک های بالستیک قابل چانه زنی نیست. به گزارش خبرگزاری فارس، رسول صنایع راد درباره توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین گفت مذاکرات هسته‌ای نباید به گفته او زمینه‌ای برای سوء استفاده غرب جهت دخالت در مسائل نظامی ایران شود. اشاره این مقام نظامی به پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود که به نوشته خبرگزاری فارس در بندی از توافق محدودیت 8 ساله ایران در دسترسی به موشک‌های بالستیک ذکر شده است. رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران همچنین گفت حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به معنی پذیرش همه شرایط طرف مقابل نخواهد بود. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان با انتشار پیامی از دولت حسن روحانی خواست مراقب باشد تا فضای توافق هسته‌ای منجر به سختگیری در داخل ایران نشود. به گزارش سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی، این مرجع تقلید در پیام خود با تشکر از تلاش‌های مذاکره کنندگان هسته‌ای ایران افزود حاکمیت باید همان گونه که به دنبال باز کردن درهای آشتی با کشورهای جهان است با عوامل تهدید آشتی با اهالی سیاست و فرهنگ در ایران نیز برخورد قاطعی کند. وی همچنین نوشت در صورتی که یک حکومت با تمام اقشار فکری و عقیدتی درون مرزهای خود آشتی کرده باشد، مذاکره و آشتیش با دنیا شکننده و بیدوام نخواهد بود.
بهروز کارونی بود و خبرها رو شنیدیم از بهروز که 25 دقیقه دیگه حدوداً بر میگرده با خلاصه آخرین خبرها و اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. باراک اوباما با دفاع مجدد از توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 آن را فرصتی تاریخی نامید. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا میگوید امضای توافق هسته‌ای با ایران به معنای اتحاد با ایران نیست. مسئولان در ایران ارقام متفاوتی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور اعلام می‌کنند، از حدود 35 میلیارد دلار تا حدود 130 میلیارد دلار. نگاهی به ارزیابی رتبه اعتباری ایران در عرصه بازرگانی بین‌المللی در گفتگوی اقتصادی روز. عربستان سعودی از بازداشت 431 تن از اعضای یک شبکه مرتبط با گروه خلافت اسلامی در این کشور خبر داد. از دو تئاتر و یک نمایشگاه جدید در تهران خبر می‌گیریم. نگاهی به ماهنامه‌های تازه منتشر شده در ایران داریم. آخرین خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید. از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت می‌شنویم و شما هم با پیام‌های تلفنیتون در این برنامه حضور داریم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. روز شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای میان ایران و کشورهای 5+1 را فرصتی تاریخی نامید. رئیس جمهوری آمریکا در پیام هفتگی ویدیویی خود افزود از هر گونه موشکافی درباره متن این توافق استقبال می‌کند. امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌دهد.
روز شنبه باراک اوباما در پیام ویدیویی هفتگی خود از توافق ایران و کشورهای 5+1 که سرانجام پس از نزدیک 23 ماه در روز سه‌شنبه هفته گذشته در وین اعلام شد، بار دیگر دفاع کرد. نمونه این دفاع را در این فرازهای برگزیده از گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا در این پیام می‌شنوید. This deal actually pushes Iran further away from a bomb.
این توافق عملاً ایران را از دستیابی به بمب اتمی دور می‌کند و در آن ایران برای همیشه از داشتن سلاح هسته‌ای منع شده است. And there is a permanent prohibition on Iran ever having a nuclear weapon. Violates this deal the sanctions we imposed that have helped cripple the Iranian economy. اگر ایران این توافق را نقض کند، تحریم‌هایی که وضع کردیم و به فلج کردن اقتصاد ایران یاری کرد، همان تحریم‌هایی که رسیدن به این توافق را ممکن کرد، از نو برقرار خواهند شد. The sanctions that helped make this deal possible would snap back into place prompt. With this deal, we will have unprecedented. با این توافق کار بی سابقه نظارت 24 ساعته در 7 روز هفته بر تأسیسات کلیدی هسته‌ای ایران برقرار خواهد شد. 24/7 monitoring of Iran's key nuclear facilities. There's a reason this deal took so long to negotiate. دلیل دارد که مذاکره بر سر رسیدن به این توافق این همه طول کشید. دلیل آن این است که دست رد بر پذیرش یک توافق بد بگذارید. Because we refuse to accept a bad deal. Does this deal resolve all of the threats Iran poses to its neighbors in the world? No. آیا این توافق همه تهدیدهای ایران علیه همسایه‌ها و جهان را برطرف می‌کند؟ نه. اما آیا نتیجه این توافق بیش از هر آنچه هست که هر کس دیگری انجام داده تا اطمینان حاصل شود ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت؟ بله.
در آمریکا محسن میلانی استاد روابط بین‌الملل و رئیس مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه جنوب فلوریدا در شهر تمپا میگوید آقای اوباما با این گفته‌ها خود را برای چالش‌های پیش رو با نمایندگان کنگره و سنای آمریکا آماده می‌کند.
صحبت‌های آقای اوباما را باید در چارچوب بحث‌های جدی که در دو ماه آینده در کنگره آمریکا و جراید آمریکا مطرح خواهد شد تجزیه و تحلیل کرد. مخالفین موافقت ایران و شش کشور جهان باید حداقل 2/3 رأی را در دو مجلس آمریکا به دست بیارند تا بتونن جلوی اجرای موافقت‌نامه را بگیرند. در این راستا که آقای اوباما مهمترین مسئله رو مطرح کرده. یعنی ایشون گفته که این قرارداد کلیه راه‌های ساختن بمب اتمی رو توسط ایران می‌بنده و یه سیستم نظارتی بسیار دقیقی هم روی برنامه‌های اتمی ایران می‌ذاره. اما جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده و دیروز هم در سخنرانی نماز عید فطر آیت الله خامنه ای رسما اعلام کردند که ساختن بمب و استفاده از بمب اتم با اسلام مغایرت داره و بنابراین صحبتی که آقای اوباما میکنه برای ایران یک جنبه تبلیغاتی داره، چون ایران معتقد هیچ موقع نمیخواست بمب بسازه و امروز هم نمیخواد بمب بسازه.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی میگوید برای پاسخگویی به هر گونه موشکافی درباره توافق هسته‌ای میان ایران و پنجه به علاوه یک آماده است که آیپک لابی هواداران اسرائیل میگوید میکشد از دستیابی ایران به توانایی تولید سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش می‌داد. اما موضوع توافق اتمی با ایران و ادامه مخالفت اسرائیل با آن مسئله است که باعث شده دیوید کامرون در مورد چارچوب روابط با ایران توضیحاتی ارائه کنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از شاهین بشیری.
در حالی که قرار است اعضای شورای امنیت سازمان ملل روز دوشنبه 29 تیر ماه برای تایید توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی جلسه تشکیل دهند، نخست وزیر بریتانیا گفته است که توافق با ایران به معنای اتحاد با این کشور نیست. به گزارش روز جمعه 26 تیر ماه خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با شبکه خبری العربیه اظهار داشت با امضای این توافق بریتانیا با ایران متحد نمی شود. آقای کامرون افزوده است بریتانیا همراه با دیگر شرکای خود یعنی آمریکا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه با امضای این توافق مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می شوند. وی افزوده است چنین توافقی برای ثبات منطقه خوب است، اما ما با ایران متحد نمی شویم. مهرداد خانساری دیپلمات سابق ساکن لندن در تشریح این سخن نخست وزیر بریتانیا به رادیو فردا می گوید
هیچ مسئله دیگه که میان ایران، کشورهای پنج به علاوه یک و یا جامعه بین المللی به طور کلی مسائلی که مطرح هستن به جز مسئله هسته‌ای شامل این توافق نمیشه. یعنی اختلافاتی که ایران با بریتانیا به اخص و با بقیه کشورهای منطقه و یا کشورهای غربی در ارتباط با سیاستهایی که در خاورمیانه دنبال کرده و مسائل مختلفی که به هر حال مورد توجه طرفین هست و طرفهای مختلفی که در گذشته داشتن، اینها همه هیچ ارتباطی به این توافق نداره. البته این توافق هسته‌ای زمینه ای رو میتونه ایجاد بکنه که حل بقیه اختلافاتی که میان ایران و غرب به ویژه بریتانیا هست هم بتونه روی یک تلتک درستی بیفته، که اون مثلا با بازگشایی سفارتخونه های ایران و انگلیس در تهران و لندن میتونه آغاز بشه. ولی اختلاف نظرهای اساسی کماکان وجود داره.
سخنان نخست وزیر بریتانیا در حالی بیان شده است که اسرائیل از توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی انتقاد کرده است. کابینه اسرائیل ضمن رد این توافق اعلام کرده که به آن پایبند نخواهد بود. وزیر خارجه بریتانیا که به دنبال توافق جامعه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی به اسرائیل سفر کرد، روز پنجشنبه 25 تیر ماه درباره این توافق با نخست وزیر اسرائیل به صورت علنی به بحث و جدل پرداخت. آقای همون در نشست خبری مشترک با نخست وزیر اسرائیل گفت
ما در مورد نقش ایران در منطقه دچار توهم نیستیم، ولی این به اون معنا نیست که در برابر خطر تکثیر تسلیحات هسته‌ای از خود تحرکی نشان ندهیم.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین اطمینان داد که ضمانت‌های محکمی در رابطه با اجرای این توافق وجود دارد، اما نخست وزیر اسرائیل بار دیگر مخالفت خود را با این توافق اعلام کرد. همزمان با سفر وزیر خارجه بریتانیا به اسرائیل، روز پنجشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تماس تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا ضمن ابراز خوشنودی از اینکه نتیجه برد برد در مذاکرات حاصل شده، از ضرورت تلاش کشورهای عضو 5 به علاوه 1 برای اجرایی شدن قدم‌های بعدی توافق هسته‌ای سخن به میان آورد. دفتر نخست وزیر بریتانیا هم اعلام کرد که آقای کامرون در گفتگوی تلفنی با حسن روحانی گفته که توافق هسته‌ای وین آغاز تازه‌ای در روابط دو کشور است و او نسبت به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران متعهد است.
وزارت کشور عربستان سعودی از دستگیری 431 تن از اعضای یک شبکه مرتبط با گروه خلافت اسلامی داعش خبر داده. برای آگاهی از جزئیات بیشتر این رویداد همراه میشیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، جزئیات عملیات دستگیری این افراد در عربستان چیه؟
بله رضا، همینطور که گفتی وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای که شب گذشته صادر کرده گفته 431 تن از اعضای تیم‌های مرتبط با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش دستگیر شدن. اکثر دستگیر شدگان از شهروندان سعودی هستند، اما چند تن از تبعه‌های یمن، مصر، الجزایر، نیجریه و چاد در میون اونها هم دیده میشن. این تیم‌ها تا کنون 5 عملیات تروریستی بنابر بیانیه وزارت کشور سعودی انجام دادن، از جمله انفجاری که طی ماه‌های گذشته در دو مسجد شیعیان در منطقه شرقی رخ داد، 6 عملیات انتحاری بنابراین بیانیه توسط نیروهای امنیتی خونسا شد. این 6 عملیات انتحاری قرار بود حمله به مساجد دیگری در منطقه شرقی هم منطق شیعه نشین عربستان سعودی باشه. طرح‌هایی هم که قرار بود در استان، یکی از استان‌های عربستان سعودی که اسمش نام برده شده، به اجرا گذاشته بشه که من جمله حمله به یکی از هیئت‌های دیپلماتیک بود خونسا شده. البته گفته میشه در جریان عملیاتی که نیروهای امنیتی عربستان سعودی انجام دادن 37 تن کشته شدن، اکثر اونها از نیروهای امنیتی هستن و تعدادی هم از شهروندان، و 21 تن زخمی شدن، به علاوه 6 تن از کسانی که تحت تعقیب بودن جزو کشته شدگان هستن.
چه اتهام‌هایی به این افراد منتسب شده؟
رضا، این افراد 190 تاشون از اعضای تیم‌های مرتبط با داعش بودن بنابر بیانیه وزارت کشور عربستان سعودی، و 144 تن از افرادی هستند که از اونها حمایت کردند. اتهامات منتسب به اونها قاچاق مواد منفجره، مراقبت‌های میدانی از محل‌هایی که قرار بود مورد هدف قرار بگیره، سرپناه دادن به افرادی که جنایتکار توصیف شدن و در اختیار قرار دادن اونها و مجهز کردن اونها بهتر بگم به دستگاه‌های تماس بوده. گفته میشه مقادیر اسلحه، مواد منفجره هم ضبط و کشف شده و یک کارخانه بمب‌سازی هم کشف شده در این عملیات.
ممنون از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا از منطقه خاورمیانه با ما بودی.
ممنون از شما.
خب از شما بشنویم، شنونده رادیو فردا که برای ما پیغام میذارید در طول 24 ساعت.
آقای خامنه ای، شما با آمریکا مذاکره میکنید چون که مجبورید و سیاست های گذشته شما تماما شکست خورده. در ضمن دوستان شما در منطقه دشمنان ایرانیان هستند.
خواهران هموطنم، لطفاً تو انتخابات مجلس به هیچ بانوی رأی ندید، به خصوص از محافظه کاران. برم خانداریشون رو بکنم بهتره.
آقای محسن رضایی، آیا ترابوشات مغز خودتان بود که این ایده را می دهید که 1000 آمریکایی را گروگان می گیریم، آن وقت برای هر کدام تقاضای گرفتن میلیارد ها پول می کنیم؟ اما گمان می کنم از مغز آقای احمدی‌نژاد هم خواهد گرفت. این زرنگی و زیدکی را چرا در زمان جنگ ایران و عراق از خود نشان دادند؟ برای اعلام جنگ تقاضای هزاران هواپیمای جنگی و تانک و توپ و زره‌پوش و هلیکوپتر کرد. علی است.
من شایگان هستم، از انگلستان تماس میگیرم. من میخوام به مردم ایران تبریک عرض کنم، به خاطر که خوشحالم از اینکه یک صلحی برقرار شد و این تحریم‌های اقتصادی واقعا برطرف شده. فقط امیدوارم که همه چیز خفه به خیر بشه و آرزوی موفقیت برای تمام هموطنانم در ایران دارم.
با سلام و خسته نباشید. دو سه روز پیش بین دو خانواده از هموطنان لورمان باعث شد یکی کشته شود و ترکش این دروا باعث سوختن جنگل شد. ولی تعامل بین آدم ها، بین ملل شادی می آورد عزیزان، شادی می آورد دوستی، ولی دشمنی آتش به پا می کند و می سوزاند و خاکستر می کند.
این افراد شورای نگهبان و مجلس خبرگان و رهبری و اینا تقریبا پا پر شده از یه مش پیرمردای تقریبا 100 ساله، هولهوش 100 سال که مال یک قرن پیشن و همه هاشم تخصصشون فقط در حیطه مذهبه. توجه بفرمایید، برای یک ایران 80 میلیونی در قرن 21 و هزاره سوم یه مش پیرمرد که اصلا این کار نیستن دارن تصمیم میگن. آیا این عامل بدبختی امروز ما ایرانی ها نیست؟
رئیس قوه قضاییه همه نهادهای مملکت رو قابل نقد میدونن الا قوه قضاییه رو، در صورتی که تمام مشکلات از همین قوه قضاییه است. قوه قضاییه‌ای که عدالت نداره، قوه قضاییه‌ای که چشمش به ماموران نهادهای اطلاعاتیه که چی دستور بدن. آقای لاریجانی به خودت بیا، واقعا به خودت بیا.
ارزیابی رتبه اعتباری ایران در عرصه بازرگانی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، آژانس اعتبار سنجی صادرات کشور انگلیس موسوم به UKAF اعلام کرده که نخستین گام برای عادی سازی رابطه بازرگانی با ایران ارزیابی رتبه اعتباری این کشوره. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد با ماست. آقای علوی، قبل از اینکه راجع به موضوعی که آژانس اعتبار سنجی صادرات انگلیس اعلام کرده صحبت کنیم، اگر موافقین اول به این موضوع بپردازیم که اساساً کارکرد چنین مؤسسه‌ای و چنین مؤسساتی چی هست؟
کارکرد اساسی چنین مؤسساتی ارزیابی و مدیریت ریسک‌های گوناگون و اعتبار بازرگانی بنگاه‌ها و البته کشورها و بیمه کردن فعالیت‌های اقتصادی. در صورتی که کشوری ریسک بالایی داشته باشه و رتبه اعتباری اون پایین باشه، طبیعتاً بنگاه‌های بیمه فعالیت‌های اقتصادی و همکاری اقتصادی با اون کشور رو توصیه نمی‌کنن و ضمانت هم نمی‌دن. بنابرای همین ارزیابی‌ها بود که در دوره تحریم‌ها مؤسسات بیمه کشورهای مانند آلمان، انگلیس، سوئد و ایتالیا وضعیت ایران رو قرمز از ارزیابی کرده بودند و بیمه رو در اختیار سرمایه‌گذاران و بازرگانان بین‌المللی قرار نمی‌دادند و بنابراین فعالیت‌های اقتصادی این محافل و مؤسسات با ایران قفل شده بود. وضعیت ایران در شرایط فعلی هم کماکان قرمزه و به نظر نمی‌رسه تا حل قطعی تحریم‌ها تغییری در وضعیت اعتباری ایران پیدا بشه.
به نظرتون در مورد خاص ایران چه خطرها و ریسکایی برای سرمایه گذاران و بازرگانانی که قصد فعالیت دارن در ایران، بازرگانان بین المللی وجود داره و پیامد همکاری با کشوری که دارای ریسک بالایی هست در حوزه بازرگانی برای بنگاه‌های بین المللی چیه؟
شماره ریسک هایی که ایران با اون دست به گریبان بسیاره، ریسک سیاسی، ریسک بازرگانی، ریسک مالی و اقتصادی از اهم اونهاست، اما همه اونها نیست. در صورتی که شرکت های بین المللی علارغم ریسک بالای ایران با این کشور معامله کنن، طبیعیه که ریسک و خطر بزرگی رو به جان خریدن و رتبه اعتباری خود اونها کاهش پیدا میکنه، در نتیجه از ارزش اون شرکت ها در بازار بورس کاسته میشه و زیان گسترده‌ای رو به اونها وارد میکنه. افزون بر این، با توجه به وجود تحریم ها در شرایط فعلی، معامله با ایران به معنای جریمه کلانی هم هست. به همین دلیل هم است که علارغم رفت و آمد نمایندگان این شرکت ها، فعلا این مؤسسات در حال مطالعه وضعیت ایران هستند و رفت و آمد نمایندگان اونها به ایران به معنی انجام معامله یا سرمایه گذاری نیست.
به ریسک سیاسی اشاره کردین آقای علوی، وضعیت ایران از این نظر چطوره؟
ریسک سیاسی به معنی دگرگونی ناگهانی در عرصه سیاسی که به زیان بنگاه‌های فعال بین‌المللی در ایران بیانجامه. چون ریسکی با توجه به عدم شفافیت و پاسخگویی قدرت در ایران، نقض حقوق بشر و همزمان مداخله رژیم ایران در سایر کشورها بالاست. دوگانگی و ابهام مواضع سیاسی رژیم در قبال کشورهای دیگه و عرصه بین‌المللی و بخصوص مواضع رهبر حکومت حکومت هم مزید بر علته و مخاطره تغییر ناگهانی در ایران رو بالا میبره و این به معنی کاهش اعتبار کشور به هزینه سنگین است که اقتصاد و مردم ایران متحمل میشن.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد. خب توی فرصت کوتاهی که داریم چند تا از پیامکایی که شما برامون فرستادین براتون میخونم. اکبر از شیراز نوشته با سلام به آقای محسن رضایی، لطفاً مجدداً از این جوک ها درباره دستگیری سربازان آمریکایی بگو. آقای شنونده هم نوشته آقای خامنه ای به سران نظام گفته اجازه ندهید تحریم ها لغو بشود، فعلاً اختیار ملت دست ماست، اگر همه چی ارزان شد و مردم سیر شدند سر به هوا خواهند شد، دیگر نمیتوانید آنها را کنترل کنید. شنونده دیگری نوشته قبل از توافق صدای شما پارازیت داشت که مشکل تشخیص میدادیم، اما بعد از توافق اختلال شدید مانع رسیدن صدای رادیو فردا شده است. همراه دیگری هم گفته که چرا آمریکا به مردم خاورمیانه نمیگه به که انگلیس هنوزم داره استعمار میکنه، ما آمریکا رو دوست داریم. نظر شما بود در پیامکایی که ارسال کردید. اما نوبت میرسه به بخش ورزش، خبرهای ورزشی ایران و جهان همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز و شنوندگان محترم، صبحتون بخیر. ورزش ایران و جهان شنبه ای شلوغ رو سپری کرد. از لیگ جهانی والیبال آغاز کنیم. صربستان و فرانسه به فینال رسیدند. مرحله نیمه نهایی در ریو دو ژانیرو برگزار شد، در حالی که برزیل میزبان مسابقات نتونست به نیمه نهایی راه پیدا بکنه. آمریکا در برابر صربستان قرار گرفت، دو گیم عقب افتاد، بازی رو 2-2 کرد، اما در ست پنجم شکست خورد، صربستان تونست به فینال برسه. فرانسه هم 2-0 از لهستان جلو افتاد، بازی فوق‌العاده جذابی بود. بعد لهستانی ها تونستن با درخشش کوبیاک بازی رو 2-2 کنن، اما مرد همه کاره زمین اروین انگاپت بود که تونست در ست پنجم هم تیمش رو کمک کنه و فرانسوی ها که در سطح بی لیگ جهانی بودند به فینال رسیدند. صربستان و فرانسه هر کدوم قهرمان بشن، برای اولین باره که در لیگ جهانی جام رو نصیب خودشون میکنن. جام استپان سرکیسیان در کشتی آزاد به میزبانی ارمنستان آغاز شد. در روز نخست مسابقات محمد حسین محمدیان مدال طلای 97 کیلوگرم رو به گردن آویخت. پدر او اسگری محمدیان در دو المپیک سئول و بارسلونا نایب قهرمان شده بود. در رقابت‌های سرکیسیان بهنام احسانپور هم تونست یک مدال برنز رو برای ایران به دست بیاره. تیم فوتبال پرسپولیس اردو تدارکاتی خودش رو در ترکیه همچنان ادامه میده. دیروز یه بازی دوستانه انجام داد با امیدهای ترینیداد و توباگو. پرسپولیس در این بازی با نتیجه 2-0 به برتری رسید با گل‌های علی پور و میلاد کمندانی. ضمن اینکه در واپسین دقایق کمال کامیابی نیا توپ رو به تیر دروازه حریف کوبید. دیدارهای دوستانه فوتبال در نقاط مختلف دنیا دیروز برگزار شد. رئال مادرید و روم به تساوی 0-0 رسیدند. در ضربات پنالتی رومی ها تونستند رئال رو شکست بدن. در شرایطی که کیلور نواس دروازه‌بان تیم رئال از 7 پنالتی روم هیچ کدوم رو نتونست مهار کنه، ایکر کاسیاس دروازه‌بانی که از رئال جدا شده و به پورتو پیوسته در اولین بازی خودش برای پورتو به این تیم کمک کرد تا 2-0 در دیداری دوستانه دویسبورگ رو از پیش رو بردارند. بایر مونیخ 4-1 والنسیا رو شکست داد و منچستر سیتی هم با گل دیرهنگام سمیر نصری ملبورن رو از پیش رو برداشت. آس میلان هم مقابل لیون 2-1 شکست خورد. فصل جدید لیگ برتر روسیه آغاز شده. زسکا مسکو موفق شد روبین کازان رو شکست بده در روزی که علیرضا حقیقی روی نیمکت نشسته بود برای روبین کازان. رستوف هم مقابل گروژنی به تساوی رسید. سردار آزمون فعلا به خاطر اختلافات باشگاه رستوف با روبین کازان نمیتونه تیم رستوف رو همراهی کنه. و خبر آخر، انتخابات باشگاه بارسلونا برگزار شد. بارتومئو موفق شد نزدیکترین رقیب خودش خوان جوان لاپورتا رو از پیش رو برداره به ریاست باشگاه بارسلونا برسه مجدداً، در شرایطی که پیشبینی هم میشد بارسا با فتح سجام بهترین موقعیت بود برای بارتومئو که بتونه اکثریت آرا رو نصیب خودش بکنه. یک شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم تا فردا.
خب ساعت دقیقاً رأس 7:30 بامداد در ایران و شما شنونده و شاید هم بیننده بخش دوم صبحانه با خبر هستین مجله بامدادی رادیو فردا. اگر تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم، صبحتون بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشین. مثل همیشه بخش دوم برنامه رو با خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان ادامه میدیم و از بهروز کارونی میشنویم.
با سلام مجدد. آیت الله علی خامنه‌ای خواستار اتحاد ملت ایران شد و گفت قضایای هسته‌ای نباید زمینه ساز دو دستگی در ایران شود. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان از دولت حسن روحانی خواست مراقب باشد تا فضای توافق هسته‌ای منجر به سختگیری در داخل ایران نشود. رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران میگوید توان نظامی ایران از جمله دسترسی به موشک‌های بالستیک قابل چانه‌زنی نیست. آمریکا حمله انتحاری گروه حکومت اسلامی در شمال شرقی بغداد را محکوم کرد. در این حمله 115 تن کشته شدند. دولت یونان به بانک‌های این کشور دستور داد پس از 3 هفته از روز دوشنبه کار خود را اثر بگیرند، اما محدودیت برداشت پول از حساب‌ها همچنان باقی است. حسن روحانی در گفتگوی تلفنی با امیر قطر با اشاره به توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 گفت که این توافق باعث بهتر شدن روابط تهران با همسایگانش می‌شود. باراک اوباما با دفاع دوباره از توافق هسته‌ای با ایران گفت این توافق از وقوع جنگ احتمالی دیگری در خاورمیانه جلوگیری کرد. رهبر جمهوری اسلامی در مراسم نماز عید فطر گفت توافق جامعه اتمی سیاست ایران را در مقابل آمریکا تغییر نخواهد داد و قرار نیست دو کشور درباره مسائل گوناگون جهانی مذاکره دو جانبه و منطقه‌ای داشته باشند. فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفت نگرانی‌هایی درباره پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت سازمان ملل درباره توافق هسته‌ای وجود دارد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی گروه حماس همراه هیئتی در سفر به عربستان سعودی با ملک سلمان پادشاه و چند مقام عالی رتبه دیگر این کشور دیدار کرد.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو شنیدیم از بهروز. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور. از 2 تئاتر و 1 نمایشگاه جدید در تهران خبر می‌گیریم. مروری بر ماهنامه‌های تازه منتشر شده در ایران داریم و از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته که گذشت می‌شنویم. میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور چقدر است؟ این پرسشیه که در روزهای گذشته با اعلام ارقام متفاوت و حتی متناقض از سوی مقام‌های دولت و مجلس به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده. در حالی که مقام‌های اقتصادی دولت حسن روحانی هفته گذشته اعلام کردند حجم پول‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بین حدود 30 تا 35 میلیارد دلاره، غلام رضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور رو حدود 130 میلیارد دلار برآورد کرد. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
در حالی که در روزهای گذشته رقم‌های متناقضی از میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور از زبان مسئولان حکومتی ایران منتشر و یا شنیده شده است، در تازه‌ترین اظهارات غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره می‌گوید که ایران حدود 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد که در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مصباحی مقدم تمامی مطالبات بانک مرکزی در خارج از کشور را درآمدهای نفتی خوانده که به صورت پول‌های بلوکه شده در خارج از کشور تبدیل شده‌اند. البته این نماینده اصولگرای مجلس بعداً در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصحیح کرده که منظورش از 130 میلیارد دلار ذخایر خارجی بلوکه شده تنها ارزهای خارجی نبوده و شامل ذخایر طلای ایران هم می شود. یک روز پیش از این اظهارات، مهرداد بصرپاش، یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا و تندرو در مجلس ایران، در صفحه اینستاگرام خود با مقایسه اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی ایران که گفته است ذخایر بلوکه شده در خارج 29 میلیارد دلار است و اظهارات استاندار تهران که گفته است این ذخایر 180 میلیارد دلار است، این پرسش را مطرح کرده که ظرف یک ماه 151 میلیارد دلار کجا رفته است. همچنین برخی از سایت‌های اصولگرایان از جمله سایت تاپناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مطالبی از دولت خواستند تا درباره رقم دقیق میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور روشنگری کند.
به نظر میرسه که دو انگیزه در میان برخی از چهره‌های عمده تندرو و بعضی از اصولگراها وجود داره. یک انگیزه برمیگرده به مقابله تبلیغاتی با دولت، به خاطر اینکه دولت پیشین رو، دولت آقای احمدی نژاد رو بارها مورد تردید قرار داده از نظر نحوه اداری املاک و دارایی‌های دولت. بنابراین حالا تندروها دارن از این اختلاف نظر در مورد آمار دارایی‌های دولت در خارج از کشور استفاده می‌کنن برای اینکه دولت رو متهم بکنن به نوعی بی‌نظمی مالی. جنبه دیگه به نظر میاد نوعی تردید ایجاد کردن در مسئله توافق هسته‌ای باشه. اونها یعنی تندروهایی که عمدتاً مخالف هستن با این توافقی که صورت گرفته، میخوان نشون بدن که این توافق دارای تناقض هست و معلوم نیست که دولت بتونه بر اساس اون همه دارایی‌های خودش رو پس بگیره. بیشتر به نظر میاد که نوعی تبلیغات سیاسی بر علیه دولت در این به اصطلاح سخنان اصولگراها و تندروها دیده میشه.
هفته گذشته ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران و علی طیب نیا وزیر اقتصاد ایران در اظهاراتی جداگانه رقم ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج از کشور را بین 29 تا 35 میلیارد دلار برآورد کرده بودند.
کمی بالای 100 میلیارد میشه که این رقمی بوده که من همیشه فکر کردم واقع بینانه در اختیار ایران خواهد بود. که این تفاوت‌های بسیار قابل توجهی که ما در این رقم‌ها می‌بینیم مربوط به سپرده‌های ایران که آزاد خواهد شد. یک مقدار ما سپرده‌های در کشورهای منتقل کردیم که من به روسیه و یک نمونه به چین، در حال حاضر به خاطر قراردادهایی که ما بستیم از 2014 با این کشورها، یک جوری تبدیل شدن به پیش پرداخت برای تامین خریدهای خارجی ایران از کشورهای سوم.
در کنار رقم‌های متناقضی که درباره حجم دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور اعلام شده، می‌توان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که حدود دو ماه پیش این میزان را 60 میلیارد دلار اعلام کرده بود.
امروز یک شنبه هم تعطیله و باز هم روزنامه ها در ایران منتشر نمیشن. ما با شهرام رفیع‌زاده به جاش هفته نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو تا جایی که فرصت داریم بررسی میکنیم. شهرام، با ماهنامه صنعت و توسعه شروع کنیم. بیشتر موضوعاتش حول محور چشمانداز اقتصاد ایران پس از رفع تحریم های هسته‌ای.
بله، صنعت و توسعه ماهنامه است که مدیر مسئول و صاحب امتیاز او آقای اسحاق جهانگیری است که معاون اول آقای حسن روحانی هست. البته ایشون انتشار این نشریه رو پیش از دولت 11 آغاز کرده بود. در این شماره عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای احمد دوست حسینی که ایشون قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت هست. درباره گذر از گردنه‌های خطر پس از توافق هسته‌ای ایشون در این گفتگوی مفصل صحبت کرده و پیامدهای توافق وین رو بر اقتصاد و بازرگانی و تجارت ایران مورد بررسی قرار داده. البته شماری دیگر از کارشناسان مثل محسن مهرعلی‌زاده، مهدی عسلی، امیر حسین زمانی نیا، محسن خلیلی عراقی، محمد جواد آسمی‌پور و علی دینی ترکمانی که یکی از کارشناسان اقتصادی هست درباره ریسک در بازار پس از توافق وین هم اظهار نظر کردن. در مجموع صنعت و توسعه به سرمایه‌گذاران پیشنهاد کرده که فعلا در بازاری که پر ریسک هست مراقبت و احتیاط بیشتری رو به خرج بدن.
و ماهنامه سینمایی فیلم در این شماره از خودش چه مطالبی داره؟
ماهنامه فیلم در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به نمایی از فیلم دریا و ماهی پرنده که کارگردانش مهرداد غفارزاده هست. عکسی از نیوشا ضیغمی در صفحه، یعنی در روی جلد منتشر شده در این نما از این فیلم. این فیلم ماجرای نوجوان 17 ساله است که نه توان تکلم داره و نه توانایی شنیدن، ولی بر اثر یک اتفاق در یک دارالتعدیب محبوس شده و حالا در تلاش هست که فرار کنه. روزنامه مجله فیلم علاوه بر بررسی این فیلم، شماره دیگر از فیلم ها رو هم مورد نقد و بررسی قرار داده، از جمله فیلم در دنیای تو ساعت چند است که کاری است از صفی یزدانیان. با خود ایشون گفتگو کرده، کسی هم این گفتگو رو انجام داده، شهرام مکری هست، خودش هم کارگردان سینما هست. سه نقد هم بر نهنگ انبر منتشر کرده، کاری از ساسان مقدم، و دو نقد هم بر فیلم قصه ها از خانم رخشان بنی اعتماد. علاوه بر این درباره فیلم های تازه هم در بخش رویدادها اخبار این فیلم ها رو منتشر کرده، فیلم های مثل یتیمخانه نسیم از پرویز شهبازی، اژدها وارد می شود از مانی حقیقی، قشنگ و فرنگ از وحید موساییان، و خوشسالی و دروغ از پدرام علیزاده. یک نمایش رو هم مورد بررسی قرار داده، نگاهی اجمالی به نمایش سینماهای من هست از محمد رحمانیان، نمایشی که به نوعی با فیلم‌های سینمایی تلفیق شده و به مرور حوادث سیاسی و اجتماعی در 8 سینمای در 4 سینمای قدیمی تهران می‌پردازد.
شهرام، تو این تابستون داغ و گرم ایران، ماهنامه همشهری سرزمین من 28 راهنمای سفر برای گریز از گرما منتشر کرده.
بله، سرزمین من در این شماره در بخش راهنمای سفر 28 پیشنهاد برای سفر در سراسر ایران منتشر کرده. در بخش زندگی در کوهستان نگاهی به زندگی مردم سوادکو در استان مازندران کرده و گردشگران یا کسانی که مایل هستند گردشگری تابستانی به این منطقه داشته باشند رو مورد راهنمایی قرار داده. بازدید از آرامگاه صاحب تبریزی در شهر اصفهان، راهنمای گشت و گذار در شهرک تفریحی شادگان که در نزدیکی زاینده رود هست، و همچنین یک گزارش داره با عنوان با پیچوخم سپیدرود که درباره گردشگری در حاشیه سپیدرود هست، و البته بخش‌های دیگری هم داره این شماره سرزمین من، از جمله در بخش شکمگردی طرز پخت آش یخ آذربایجان رو به طور کامل برای کسانی که علاقمند هستن توضیح داده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
امروز در بخش فرهنگ و هنر از دو نمایش و یک نمایشگاه جدید در تهران خبر میگیریم. بیش از 300 سال از عمر نمایش تارتوف اثر مولیر میگذره. این نمایش از امروز در تالار شمس در تهران به صحنه میره. فراج سرکویی همکارم از آلمان با ماست. آقای سرکویی، در مورد این نمایش که هفته گذشته هم در موردش صحبت کرده بودین، در مایه های نمایش تارتوف با روزگار ما چه ربط و چه نسبتی داره اصولا؟
سوال بسیار مهمی مطرح کردیم، چون که نمایش تارتوف در روزگار خودش، یعنی در دورانی که نوشته شده، دوران رنسانس، جامعه فرانسه رو تکون داد، در واقع اکثر جوامع اروپایی رو تکون داد. اما خب بعضی از موضوعات او از جمله انتقاد از ریاکاری روحانیت به تدریج در واقع دیگر موضوع روز نیست در اروپا، و پس از عقب نشینی کلیسا از صحنه های زندگی و کارگردانی که این نمایش رو در اروپا به صحنه میبرن بر ابعاد دیگه از این نمایش تاکید میکنن، به خصوص برای این بود که چه میشود که مردم به سادگی فریبکاری رو باور میکنن، چون این موضوع هنوز در اروپا هم مطرحه، حالا در رسانه های بزرگ یا دیگر ماجراها. نمایش مولی تارتوف رو رویا نونهالی کارگردانی میکنه، در تالار شمس به صحنه خواهد رفت از امروز، و مهشید نونهالی این نمایش رو ترجمه کرده. داستان اصلی و یا در اون مایه اصلی این نمایش در واقع خود اون تارتوف هست که یک روحانی دغلباز و فریبکار هست که ماسک مذهب به چهره میزنه، اما به سود شخصی خودش بهره میگیره، خانواده ها رو داغون میکنه، ثروت اندوزی میکنه، دروغ میگه و به دنبال قدرت معنوی و قدرت اجتماعی هستش. اگر به این درون مایه ها نگاه بکنیم، میبینیم که این مسئله در جامعه ما هم به شدت وجود داره و مطرح است. از طرف دیگه همون درون مایه دوم که گفتم نیست در جامعه ما مطرح است. چه میشود که گروه زیادی به سادگی مثلا چیزهایی رو باور میکنن که حقیقت نداره، و این میکانیزم ذهنی جمعی آدم ها چگونه فریب میخوره. این در اون مایه ها میتونه بگیم که با موضوع ایران در نسبت هست و امیدواریم به کارگردان در اجرا موفق باشه که این در اون مایه ها رو برجسته کنه.
و اما نمایش بعدی که روی صحنه رفته اسمش هست رینارد روباهه. این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه؟
نمایش بر اساس یک نمایشنامه بسیار معروفی هستش که آرتور فاکویز نوشته و مریم سلطانی هم ترجمه کرده. این نمایش رو احمد تیموری کارگردانی میکنه در سالن گلستان مرکز تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صحنه رفته. نمایشش بسیار جذاب برای نوجوانان و حتی والدین. داستان یک روباهی هستش، از اسم نمایش هم معلوم است که او به اصطلاح روباه شوخ طبعی است، اما در این کار بسیار افراط میکنه و در واقع شروع میکنه به مسخره کردن اهالی جنگل. حالا حیوانات جنگل که از او ناراحتن دادگاهی تشکیل میدن برای رسیدگی به کار او و یک سال به او فرصت میدن تا دست به سر رویه خودش رو تغییر بده و ادامه این ماجرا بافت نمایش رو شکل میده.
و اما نمایشگاه پاویون، در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شدن آقای سرکویی؟
این نمایشگاه که در گالری نگاه برپا هست و تا 6 مرداد ماه هم ادامه داره، نمایشگاه نقاشی های بیتا علی آبادی هستش. از اسمش معلوم هستش که ما با کلاه فرنگی در قدیم ترجمه فارسی میکردن، یا یک نوعی به اصطلاح اتاقک کوچکی که از شاخ و برگ درختان ساخته میشه در باغ ها، این به اطلاق میشد. در واقع با طبیعت روبرو هستیم. موضوع اصلی نقاشی هایی که در این نمایشگاه ارائه شده نیست طبیعت هست، اما طبیعتی که از زاویه دید هنرمند دگردیسه شده تا شکل انسانی پیدا بکنه.
فرج سرکویی از آلمان ازتون سپاسگزارم.
منم از شما متشکرم.
یکی از پل‌های ارتباطی ما و شما صفحه فیسبوک رادیو فرداست با بیش از 1,300,000 عضو. و بر روی صفحه فیسبوک رادیو فردا کاربران ما نظر خودشون رو در مورد مسائل روز گفتن. مهدی نوشته کاری به روابط تیره بین دو کشور ندارم، ولی این اوباما با همه رئیس جمهوری‌های آمریکا توی این 37 سال فرق داشت. مهرداد نوشته اوباما باید هم از این توافق هسته‌ای دفاع کنه، زیرا با این توافق نامه راحت‌تر میشه به ایران غیر هسته‌ای که توانایی ساخت سلاح رو نداشته باشه حمله کرد. سروش با اشاره به اینکه فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که در مورد توافق هسته‌ای نگرانی‌هایی وجود داره پرسیده، در مورد مشکلات مردم نگرانی نیست، نبود دارو برای بیماران و نان و گوشت برای فقرا هم مهم نیست. فرهاد هم در مورد سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران نوشته نگرانی چی؟ یکم به فکر مردم باش که زیر تحریم خم شدند، فکر مسکن باش که راکت شده و یا بیکاری که غوغا میکنه. رضایت بده آقای فرمانده، تو شکمت سیره و متوجه اوضاع نیستی. سهیل نوشته همش دنبال خرید تجهیزات نظامی هستند. بابا ما از جنگ خسته ایم، ما آرامش و صلح میخواییم، ما رفاه میخواییم، با موشک بالستیک چیزهایی که مردم میخوان محقق نمیشه. و کامران هم نوشته معلومه که آیت الله خامنه‌ای هیچ وقت شرایط وحشتناک و افتضاح جامعه رو درک نمیکنه، به جای اینکه بیان یه رابطه سالم و خوب با ابرقدرت‌های جهان برقرار کنن و به رفاه کشور فکر کنن فقط شعار میدن. این نظر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فرداست و خوندن اونها به معنای تایید یا رد هیچ کدوم از اونها یا همراهی با اونها نیست و ما فقط بر اساس وظیفه حرفه‌ای خودمون به بازتاب نظر شما میپردازیم. اما نوبت موسیقی است و بردیا افشین که از تازه های جهان موسیقی و مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت برای ما خواهد گفت.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران. برای همین فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین های اون چه که در موسیقی جهان در 7 روز گذشته رخ داده. البته با این توضیح که طبق معمول نگاهم بیشتر معطوف بر عرصه های رایج و فراگیر موسیقی جهان. رسانه‌های بین‌المللی در روزهای گذشته از این گزارش دادند که گروه آمریکایی و معروف مارون 5 ممکنه مورد غضب مقامات دولتی چین قرار گرفته باشه و دولت چین برای همین اجازه فعالیت این گروه رو در این کشور صادر نخواهد کرد. البته اون هم به این دلیل که یکی از اعضای گروه مارون 5 حمایت خودش رو از دالائی لاما علنی کرده. از دو ماه دیگه مارون 5 در دو شهر شانگهای و پکن به روی صحنه بره، اما این دو کنسرت لغو شده و مقامات چینی برای لغو این کنسرت ها هیچ توضیحی رو ارائه نکردند. با این حال گمان زنی ها حکایت از این داره که نوازنده گروه مارون 5 جس کارمایکل در توییتر و اینستاگرامش تولد 80 سالگی دالائی لاما رهبر دینی بودایان رو تبریک گفته بود. البته این دو پست او بعداً حذف شدن. با این حال مجله تایم آوتی که در پکن چاپ میشه نوشته حمایت یک هنرمند از دالائی لاما مساوی با یک زبدر بزرگ برای تقاضای ویزاش برای ورود به چین. دالائی لاما که بیش از 55 ساله در تبعید و دور از تبت به سر میبره، طی همه این سالها مخالف سرسخت دولت کمونیستی چین بوده و سوی دیگه دولت چین حامیان دالائی لاما رو همیشه تحریم کرده. فرزند 15 ساله نیک کیو، هنرمند نامدار موسیقی، سه‌شنبه پیش طی یک حادثه تلخ کشته شد. آرتور کیو پس از سقوط از روی یک صخره ساحلی در نزدیکی‌های شهر برایتون در جنوب انگلیس سخت آسیب دید و بعد هم در بیمارستانی به علت شدت این آسیب دیدگی جان سپرد. نیک کیو 57 ساله به غیر از آرتور سه فرزند دیگر را داره. نیک کیو آهنگساز و خواننده است. البته در دنیای فیلم و سینما هم تجربه هایی رو داره. او به عنوان هنرمند موسیقی به همراه گروه بد سیدز نام خودش رو از ابتدای دهه 80 میلادی مطرح کرده و امروز به عنوان یکی از چهره های برجسته موسیقی راک گاثیک شناخته میشه. راک گاثیک یک جور موسیقی پست پانک که برخوردی درون نگر و بسیار احساسی به ترانه داره و گاهی ترانه هاش بسیار فضای تیره رو ترسیم میکنن و معمولا هم هنرمندان این عرصه به مفاهیمی چون مرگ، زندگی، عشق، خشونت و مذهب میپردازند. But I believe in love And I know that you I believe in some kind of pain Though we can walk down me and you I got another confession to make I'm your fool Everyone's got their chance یک روزنامه چاپ کانادا در چند روز گذشته توجه بین المللی رو به خودش جلب کرده، چرا که برای پوشش تصویری کنسرت گروه راک فو فایترز به جای استفاده از عکاس خبری از یک کارتونیست یا به اصطلاح کاریکاتوریست استفاده کرده. فو فایترز گروهیه که اون رو بیش از 2 دهه پیش دیو گرول نوازنده سازهای ضربی گروه نروانا به راه انداخته، اون هم پس از مرگ کارت کوبین و فروپاشی گروه جریان ساز نروانا. و در آخر از یک خبر بسیار خوب برای طرفداران جدی موسیقی راک بگم. اواخر شهریور ماه امسال دیوید گیلمور یک آلبوم تازه رو منتشر میکنه، آلبومی به اسم Rattle the Lock یا آن قفل را بلرزان. این 4مین آلبوم استودیوی دیوید گیلمور محسوب میشه. هنرمند برجسته بریتانیایی، آهنگساز و نوازنده‌ای که بیشتری‌ها او را به عنوان یکی از اعضای گروه اسطوره پینک فلوید می‌شناسند، گیتاریست و یکی از خواننده‌های این گروه. آلبوم جدید دیوید گیلمور 9 قطعه خواهد داشت. البته او به تازگی از یکی از آهنگ‌های این آلبوم رونمایی کرده و ما هم تا ثانیه‌های دیگه جزء اولین‌هایی خواهیم بود که به این آهنگ جدید از دیوید گیلمور گوش می‌دیم.
From the burning lake or the eastern gate, you'll get
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. فردا باز هم برمیگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه. یه روز تازه رو کلید میزنیم تا فردا و یه برنامه دیگه براتون. روز خوشی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.